الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. این قسمه ای از فرمان شهرمت امام باقی مونده بود که برای حل مسئله ارائه فرمودن اشاره بشه به این قسمه و مسئله شروع کنید. وقتی بود که صاحب فصول برای حل مسئله یک تصاویر کاتبه ادعا کرد که حیات برای نسبه دینی وضع شد، اما نسبه دینی از که کاش فرد از مصرم واقعی امام وقت کردیم که به امام خودتان بعده دو تا اشکال اساسی فرمونش داشتن که اشکال دومشون وارد بود و در متن عباراتی هم که در مناهج هست همین اشکال اشاره شده که فرمونشن که این مطلب میشه شما را حدیج میکنه نسبه ذهنیه تصحیح کاشفیتشون از نسب واقعیه، باز هم دچار همون مشکلی هستن که نسب واقعی مشکل داره در تصاویر کاذبه. وقتی ما نسب واقعی نداری نسبت دینی تصحیح کاشفیت این مطلب نیست، کاشف بدون مکشوف معنا نداره و ما نمیتونیم برای نسبت تصحیح کاشفیت فرض کنیم و در تصاویر کاذبه ما واقعیتی نداریم. از اون مشکل شما حل نمیشه در واقع، چون اینکه تبادل خلاف چیزیست که میفهمید قرض مخلایی از بعد بیان باطنیات نفس العقلی و خارجی است و چه مفردات و چه حیاها برای باطنیات های نفس العقلی و خارجی وضع میشه. بعد میفهمون تحقیق در مسئله برای حل مشکل صاحب اصول این است که صاحب اصول توجه نکرده مسئله استعمال و اون تحقیقی را که ایشون در بحث لحظ استعمال لحظ بر لحظ بر مسئله استعمال ارائه کردن در واقع مورد تحلیل صاحب اصول واقع شد و به دلیل این تحلیل از تحقیق معنای استعمال گرفتار حل مسئله تصاویر کاذبه شده بر اساس سمت نسب ذهنیه. چون میدونید خلاصه این مطلب صاحب اصول این بود که اگر کسی بگه حیوات برای نسب واقعی وضع شدن تصاویر کاذبه خلاصه درست در نمیان، تصاویر کاذبه واقعیت خارجی ندارن و چون واقعیت خارجی ندارن وقتی کسی در مقام دروغ میگه مثلا زید القائم یه نسبت واقعی بین قیام و زید نداره که بگیم هیئت برای نسبت واقعی وضع شده و در نسبت واقعی هم استعمال میشه، چون واقعیتی وجود نداره که هیئت بخواد درش استعمال بشه. عمده مشکل صاحب اصول این بود. امام رضا الله تعالی علیه میفرمود که ریشه این مسئله این است که صاحب اصول تحقیقی را که ما در مسئله استعمال در بحث لفظ در لفظ استعمال لفظ در لفظ تحقیقی ارائه کردن، این تحقیق مورد توجه صاحب اصول واقع نشده و چون این تحقیق مورد توجه صاحب اصول واقع نشده
اشتباه کرده گرفتار شد. اما اون تحقیق تا حالا خودش رو یادآوری بکنیم و زیادش کنیم سر این بحث این بود که استعمار در واقع یه مثلثیه بین متکلم مخاطب و واقع خارجی. با وقتی که لفظ زید رو به کار میبریم تلفظ ما به لفظ زید فقطش به یه صورت ذهنی از این لفظ در ذهن مخاطب به وجود میاد و مخاطب از این صورت ذهنی به واقعیت زید منتقل میشه. پس یه مثلثی است بین متکلم و مخاطب و اون موضوع لحن. ولذا این خاطر مبارکتون باشه در وقت استعمال لفظ در لفظ اونجا که شخص لفظ مطرح بود گفتن در واقع ثنایی میشه مثلا استعمال متعارف نیست. لذا اونجا گفتیم اطلاق و به کار بردن، نمیگفتیم استعمال، چون استعمال رو اصطلاح میکردیم برای جایی که مثلث وجود داره. یعنی من متکلم لفظی و صوتی رو ایجاد میکنم، صورتی در ذهن شما مخاطب وجود میاد، شما مخاطب از این صورت منتقل میشید به اون موضوع منده. هی میگیم استعمال، استعمال یه مثلثی است. ولذا در وقتی که بحث شخص لفظ مطرحه، نه وقتی نوع لفظ مطرحه، نه وقتی صنف لفظ مطرحه، وقتی شخص لفظ مطرحه ما گرفتار میشیم که استعمال نداریم، چون استعمال باید شما رو منتقل کنه، بشه یه ثالثی از صورت ذهنی، بشه یه ثالثی منتقل بشید، اما بشه یه ثالث منتقل نمیشید لعجل قرائنی که وجود داره به خود اون در واقع صوته منتقل بشید، به خود اون صوتی که از دهان متکلم خارج شده منتقل بشید. لذا اونجا بودیم استعمال اصطلاحی وجود نداره. بالاخره استعمال اصطلاحی همونطور که اونجا تحقیق کردیم یه مثلثه که صوتی از دهان من متکلم بیرون میاد، صورتی از ذهن شمای مخاطب وجود میاد، شمای مخاطب از این صورت منتقل میشید به واقع. بله بله، اگر کسی به دقت فلسفی نگاه کنه شما هیچ را به واقع خارجی منتقل نمیشید. بله دام باشه در این قبل با شما به حسب واقع، به حسب دقت فلسفی به واقع خارجی منتقل نمیشید، بلکه هیچگاه ما از حیطه ذهن خارج نمیشید، ما منتقل نمیشید به یه چیز دیگر. لذا اونی که در واقع گیر ما میاد همیشه همون صور ذهنیه، اصطلاحی که در فلسفه متعارف به کار میبرن معلومه به ذات شما با شما در ارتباطه، اما نه معلوم به ذات شما فانی بمونده که در معلوم به عرض شماست. شما خودتون مرتبط با معلوم به عرض این واقعی خارجی میدید. ولی اونجه حالا فکرت اینه، ما بحث فلسفیه از دقیق و عدف نداریم، ولی اگه میخواستیم بحث فلسفی بکنیم نباید صاحب فصول بین هیئت جمله و مفردات تفسیر قائل میشد. میگفت مفردات برای واقع خارجی وضع شدن، اما هیئت جمله برای نسبت ذهنی وضع شده. نه خیلی اینطوری نیست. اگر کسی میخواست به دقت فلسفی صحبت کنه و مقوله وضع رو ببره توی اون حساب و کتابهای فلسفی، میگفت بله وضع برای واقع خارجی غلطه، چون هیچگاه ما با خارج ارتباط پیدا نمیکنیم. چه زید، چه قیام، چه نسبت بین زید و قیام همیشه توی ذهنه. اما هیچ کسی که این حرفو نمیزنه، چون ما یه بحث وقتایی داریم مطرح میکنیم، نه یک بحث فلسفیه بسیار خلاصه دقیق. نخه در نظام وقتایی استعمال یه مثلثی بخش میکنه که من متکلم صوتی را به وجود میارم، این صوت صورتی در ذهن شمای مخاطب بخش میکنه، شمای مخاطب از این صورت منتقل میشید به واقع خارجه. منتها گاهی وقتا اون واقع خارجی را که بهش منتقل میشید میابید، میشه قضیه صادق. گاهی وقتا اون واقع خارجی را نمیابید، میشه قضیه کاذب. حواستون به این باشه که شما همیشه در اول وهله استعمال با صورت ذهنی مواجهید، اما نمیمونی تو مرحله صورت ذهنی، از صورت ذهنی به واقع خارجی منتقل شد. اگر واقع خارجی را یافتید به قضیه میگن صادق، اگر واقع خارجی را نیافتید به قضیه میگن کاذب. و لذا به تعبیر زیبای ایشون، کسی که درباره معلوم مطلق سخن میگه با معلوم مطلق ذهنی کار نداره، با معلوم مطلق خارجی کار داره. وقتی میگه از معلوم مطلق لایق براعت یا میگه شریک الباری لیس الموجود، با صورت ذهنی کار نمیکنه، جز صورت ذهنی که یه واقعیت در ذهن شماست که با تلفظ به کلمه معلوم مطلق صورت رو ذهن شما وجود داره، یا با تلفظ به کلمه شریک باری اون صورت در ذهن شما به وجود آمده، او از صورت ذهنی منتقل به واقع خارجی میشه و چون اون واقع خارجی را نمییابه میگه لیس الموجود. و مشرکی که اعتقاد به شریک باری داره، داره اصرار میکنه به یه واقع خارجی به نام شریک باری، چه اون که میگه شریک الباری موجود و چه شما که میگه شریک الباری لیس الموجود، همه از صورت ذهنی به واقع خارجی منتقل میشه. و لذا در پایان این بیان بسیار درست و دقیقشون میفرمان که از متوجه بشید جد یا جد خواسته شدن چیز یا خواسته نشدن چیزی، اینا خارج از حریم وضع و استعمال و بنابر اون رویه و قضایی برای بیان واقعیت‌های خارجی است. استعمال هم با این تحلیل عقلایی که ما کردیم یه مثلثی است که متکلم صوتی را به وجود میاره و اون صورتی در ذهن سامع درست میکنه و ذهن سامع از اون صورت به فرمایه میکنه. اما واضحی که از نظر فلسفی واقعه هست، ولی ما قبول داریم که از نظر فلسفی هیچگاه ما به متن واقع خارجی و به خارج از افق نفس منتقل نمیشیم، داخل نمیشیم. نه علم ما در علم اصولی، نه اراده ما در اون جایی که بحث‌های اصولی داریم، هیچگاه به خارج از افق نفس تعلق نمی‌گیره. اما این بحث فلسفیه و عرض کردم اگر کسی بخواهد این بحث فلسفی را مبنا قرار بده، همه از دین مفرد هیئت مرکب تشکیلی قادر میشه. باید همه جا بگه من با صورت ذهنی کار میکنم، در صورتی که اینو نمیگیم و این هر خیلی رو بقلاییست، ما یه بحث رو بقلایی داریم میکنیم و صورت ذهنی ما ما را به واقع خارجی منتقل میکنه. این واقع خارجی تارتن وجود قدیه میشه صادق، تارتن وجود نداره قدیه میشه کاذب. چیزی هم به دروغگو میگه هم همین رو بخواست بگیم، دروغگو هم نمیخواد شما در مرحله صورت ذهنی بمونید، دروغگو میخواد با اون این صورت ذهنی به واقع خارجی منتقل بشه و باور کنید که واقع خارجی وجود داره. و لذا بنابراین ما سیر و قلائی کار رو که نگاه میکنیم، سیر و قلائی اختزا میکنه به این که وضع برای واقع خارجی باشد، استعمال هم توی همون مسلطی که عرض کردیم، الا استثناش مال استعمال لفظ و اراده شخص لفظه که گفتیم عقل ثنائی خالی داشت، نه عقل ثلاثی. و با اونجا این تعبیر استعمال نمیکردیم، تعبیر اطلاق میکردیم. بنابراین که استعمال رو با همین مسلط و قلاقیه تحلیل کردیم. بعد میفرمان این تحلیلی که ما کردیم و توضیحی که ما دادیم در بحث لفظ و لفظ ما مفصلش رو استفاده کردیم دیگه تذکاری بود، بنابراین است که ما در حیات قائل به مقاله مشهور باشیم. مشهور قائل هم که وضع عام است و موضوع الله خاص. موضوع مطلق خاص یعنی با واقع خارجی کار میکنن مشکل. خصوصیت موضوع مطلق یعنی افرادی که اون هیئت و معنای حرفی داره با اونها در ارتباطه. لذا میگفتیم نسبت بین قیام زید الان با قیام زید یک ساعت دیگه با هم فرق داره، نسبت بین قیام زید با قیام عمر با هم فرق داره، چون اطراف متفاوتن. و از عام موضوع مطلق خاص، اگر کسی قائل به مقاله مشهور بشه که وضع عامه و موضوع کلاً خاص، ممکنه شبهه صاحب فصول براش به وجود بیاد. ما میتونیم جوابش بدیم، بگیم موضوع کلاً خاص حکایت از واقع خارجی است، اما واقع خارجی در هر تحلیلی که در وادی استعمال ما انجام داده. اما اگر کسی قائل به مقاله مشهور نباشه، مثل آخون میخواد حرف بزنه، بگه که بفرمایید وضع موزون لغ مستعمل فی عامن و خصوصیت به قبل استعمال میاد و به دوال آخر میاد اون که دیگه مشکلی پیدا نمی کنه. همیشه موزون لغ مستعمل فی عامن خصوصیت موقع از دوال آخر میاد و اون تحقیلی که محقق بفرمایید خراسانی ارائه کرد که دیگه اصلا گیر نداره. گیر اگر وجود داره و شبهه صاحب خصوص هم مطرحه در قضایای کاذبه، ما نسبت به اجتماع وضع را عام بدانیم، موضوع له را خاص بدانیم. بگیم در اون موضوع مستعمل فیه خاص ما در قضیه کاذبه ما واقع نداریم. اینطوری که جوابش همین بود که دادیم. بنابراین تحلیلشون خلاصه تحلیل حضرت امام و امام پسندیدی مفردی گفتیم و کاملا هم مفردیشون درست. فقط اشکالی که داشتیم این بود که در جواب اصول اون اشکال اولی که امام وارد کردن به صاحب اصول که البته در کتاب خودشون نیست که در مناهج اینا هم بیان نکردن، در تحریب هم نیست، ظاهرا تحریب با عنایت به مناهج نوشته شده، ولی در جواهر ممکنه حالا در دوره اول اون مطلب رو بیان فرموده باشن، ما اون اشکال اول رو نپذیرفتیم که یه توضیحش رو داد. دیگه موزمالن مستعمل چی عام نه؟ وقتی موزمالن مستعمل چی عام در یه بادی مستعمل چی ما رو یه افرار نمی کنه که بخواهم تحلیل کنیم حقیقت استعمال خصوصیت از قبل استعمال ما
خارجی
طبیعی خار اصلا آخری که می گفت طبیعی مورد نظرشون نکنی هست خدمت فرمانان رو کردم هم خب این وقت تمام شد من این تطبیه حضرت امامش باقی بود که پس شد. یکی از بحثایی که باز عنوان مسئله یه تکمیلی در این بحث باید بهش رسیدگی بشه که خودش البته بحث مهم نیست که عرض کردن اول این بحث هم بحثش رو دادیم بحث شخصی و بحث نوعی با این بحثی که ما درش بودیم بحث مجموع جمله ارتباط داره، ارتباط شو عرض میکنم خودش هم یه بحث مستقل نیست. ارتباط این بحث وضع شخصی و وضع نوعی که حالا عنوانش هم توضیح خواهیم داد به خاطر عبارتش که محقق خراسانی در کفایه اینطور داره آخون در تقسیم وضع نیامده یه باب مستقلی برای وضع شخصی و وضع نوعی در کفایه باز کنه. از حقی بود که این کارو بکنه. چون ما وضع رو وقتی تفسیر میکنیم تارت از اعتبار معنا تفسیر میکنیم که اون چهار اسم معروف در وضع رو میاد وضع آموزون لحان وضع آموزون لحاس وضع آموزون لحاس و وضع آموزون لحان اون چهار اسم که ناظرن به تفسیر و به حدن نه چون معنای متصور با همون توضیحاتی که داده شد به چهار جور قابل فرض خاص میاد خاص رو میخواییم آم میاد آم رو میخواییم آم میاد خاص رو میخواییم خاص میاد آم رو میخواییم میشه معنا اونا میشه تقسیمات و به حدن نه حق این بود که آخون یه بابی رو باز کنه برای تقسیمات وضع به حسب لفظ اون وضع بالاخره یه رابطه ایست بین لفظ و معنا و من در مقام به اینکه این رابطه را بخوام بیارم لابد در از اینکه هم معنا تفکر کنم به احد طرق اربعه یا و هم لفظ رو تفکر کنم باید این بخش مطرح میشن اما مطرح نفرمونده به مناسبتی در ذکر همین بخشی که الان درش هستیم این بخش شخصی و نوعی را اشاره فرمونده و خاطر مبارکتون هم هست قمده محور این بخشی هم که با ابن مالک داشتیم سر بخش شخصی بود در مجموع ما و مجموع ما اقرار نمی کنیم از سر لذا آقایان از نظر سیر منطقی بعد از این بحث به مناسبت اینکه آخوند در کفایه این بحث رو مطرح کرده و عمده اشکالی هم که با استدلالی هم که با در مورد ابن مالک وارد کرده به آقایون که بحث مجموع به ما و مجموع خلاصه مستلزم اینه که جملات تازه بدون وقت باشن، چون بحث مجموع به ما و مجموع وقت اون شخصی تعبیر ابن مالک میان این بحث وقت شخصی و وقت نوعی رو رسیدگی میکنن. ولی با ما هم از رویه استاد بزرگوار اون هست که الله فاضل تبعیت نکردیم، حتی از رویه ایشون مطابق با رواله، چون ما میخواستیم با روال کفایه کار کنیم، جای وقت شخصی و نوعی رو الان قرار میدیم به تبع کفایه. ایشون نه، ایشون در ذیل تقسیمات وقت، تقسیمات وقت به حسب معنا رو انجام میدن و تقسیمات وقت درست رو انجام میدن و از تحقیق معنای حقی رو انجام میدن که وقوع بر آموزون لخواست باشه. آقای جوان فاضل ازتون بازار ایشون روالشون میتونه ما تو بزرگ خودون هم ازشون هم میتونه با روال ایشون رو نه همین امام بزن رو بازار ایشون چون این بحث انجام ندادن، اینجا بحث انجام ندادن دیگه دلیل دلیل امام حضرت درسته و دلیل امام هم دیگه که چه وقت دیگه بعد خارج شدن امام این بحث رو نه در اونجا انجام دادن چون آخوند انجام ندادن، نه در اینجا و البته کار امام از نظر آموزشی درست تره حالا عدم نبانه شد استاد بزرگوار نمود از کار شبانی این بحث رو در همین ذیل این مطلب اشاره کردن بکنه یه تکمیم و تکمیم امام این بحث وقت شخصی و نوعی رو گذاشتن در ذیل بحث مشتق حق هم همینه که این بحث اونجا مطرح بشه به خاطر این که عمده اشکالی که در بحث وقت شخصی و وقت داره وضع ماده به حیرت مشتقات حالا تقسیم که میکنیم بیمونیم عمده اشکالی که در بحث وضع شخصی و وضع نومی وجود داره وضع حیرت و ماده مشتقات یعنی در جوامع مثل زید و رسول کسی اختلاف نداره که بر شخصیه توضیح میدیم در حیرت مرکب یعنی حیرت عمده اسمیه باز کسی اختلاف نداره که بعض نوعیه لذا اینجا که ما داریم بحث میکنیم در باره هیئت مرکب منظور هیئت جمله باز نزاعی نداریم که بخوایم بحث بعض شخصی و بعض نوعی را مطرح کنیم بلو آخون یه تعبیری داره میشه مطرح کرد اما اگر کسی تابع کفایه باشه باید اینجا مطرح کنه اما اختلافی نیست. در اون قسمتش اختلافیه که ما در باره قائم بحث کنیم. بگیم قائم که محل بحثه هیئتش چه نوع وضعی داره؟ مادهش چه نوع وضعی داره؟ اونجا اختلاف. که آیا هیئت قائم وضعش نوعیه؟ ماده قائم وضعش نوعیه یا وضع شخصیه؟ اونجا اختلافیه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه چون خواستن در واقع بحث معلق بر چیزی نشه به ترتیب منطقی و به قول منطقی یا مبادی تصوری و تصدیقی بحث تعمیم بشه بحث گذاشتن همون رو انجام دادن و اینجا خلاصه متوقف نکردن این بحث را. حالا ما به طبع در واقع آخون صورت بحث رو میگیم، صورت بحث رو که آخون مطرح کردن بخیر باید عبارت کفایشی یاد میگیم، ممکنه تحقیق نهایی بحث را متوقف کنیم بر اونی که در جای خودش باید بررسی بشه. حالا ببینید وقتی وارد بحث بشیم خواهید دید عباراتی که صاحب المحصول ذکر کردن ناقصه، یعنی تمام نمیشه مطلب، کما اینکه عباراتی که مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه نقل کردن بازم ناقصه، چون این مطلب تمام نمیشه مگر اینکه اونجا آدم اختیار معنا بکنه. که مثلا مبدع مشتقات مصدره یا مبدع مشتقات مثلا اسم مصدره یا مبدع مشتقات مثلا زاد و را و باز در ضربه نه ضربه زاد و خلاصه را و باز اون رو که جدا جدا بنویسیمش زاد و را و باز اون رو بگیم مبدع باید اونجا اختیار کنیم باید اونجا اختیار کنیم با اشکالاتش تا بتونیم اظهار نظر بکنیم پس حالا فعلا اگر شناسنامه بحث بخواید در نظر بگیرید این میشه یکی از تقسیمات وزن به حسب لفظ تقسیم وزن قصد شخصی و نوعی که حالا معناش میکنیم این بحث جاش کجا؟ جاش از نظر منطقی تو تقسیمات وزن اما اگر نگاه بکنیم به اختلافات آقایان از نظر این که اونجایی که اختلاف درش شده بحث مشتقه اگر کسی بخواد کامل این بحث رو رسیدگی کنه باید در ذیل بحث مشتق این کار این رسیدگی رو انجام بده آقایان به سبب کفایه در ذیل این بحث بحث مجموع به ما و مجموع بیان میکنه حالا از توضیح بدیم فرمایش آخوند در کفایه و ببینیم چه میشه اما توضیح مسئله در حدی که من کلیاتش رو عرض کنم بعد معلوم بشه که نواقص عبارات تناظره ما رضوان الله تعالی علیه و علی بعضه که از دنیا رفتن و بعض احیارشون خداوندشون به سایه و برکتشون و بعض رحمه ما مستقام بداره درستش معلوم میشه که اشکال بیان چی وضع شخصی و نوعی همونطور که عرض کردم تقسیم وضع و حضرت لفظ از باب این که بازه باید وقتی رابطه قراردادی بین لفظ و معنا میخواد به وجود بیاره تصوری از لفظ داشته باشه اگر بازه وقتی لفظ را به گونه‌ای در نظر بگیره که ماده به هیئت مشخصا در وضع حالت داشته باشه ماده و هیئت مشخصا در وضع حالت داشته باشه اون وضع رو میگیم شخصی لفظ لفظ ماده یعنی ماده لفظ و هیئت لفظ در وضع دخیل تقسیم به حسب لفظ آجاهایی معنا رو بذارید کنار رو مثلا من زید را لفظ زید را میخوام به کار ببرم لفظ زید دایی دارد یا ای دارد دالی دارد این ماده شد هیئتش یعنی مجموع حرکات و سکناتش لفظ رجل حالا زید علم رجل اسم جنسه این بس شخصی یعنی شما وقتی نگاه میکنید باید این را و جیم و لام با حرکات و سکنات خاص خودش دخالت داشته باشه تا لفظ زید یا لفظ رجل بیاد و من این لفظ را با معنا ارتباط بدم که بشه وضع این میگیم شخصی گاهی وقتا نه باز وقتی میخواد وضع کنه نه برای ماده نه برای هیئت خصوصیتی قائل نیست مثل هیئت جمله اسمیه مثلا بازه وقتی میخواد هیئت جمله اسمیه را وضع کنه زیدون قائمون را جمله اسمیه میداند القائم زیدون را جمله اسمیه میداند زیدون قامه را جمله اسمیه میداند یعنی شما یک مفرد زید را اسم جامد زید را با مشتق قائم با این ترتیب قرار بدید، میگه جمله جمله مشتق قائم را جلو بیارید، القائم بگید، القائم و زیدون بگید، باز خلاصه جمله اسمیه است. البته اونجا دو تا هیئت وجود داره، هم هیئت جمله اسمیه وجود داره، هم تقدیم و محقق و تأخیر که وجود داره هر کده باز اون هیئت دیگری که اون نمیشه اشاره کرد. اگر شما لفظ اسم زید را با قامه مرتبط کنید، بازم واضح میگه جمله جمله اسمیه. چرنه هم واضح اینجا نه برای مقال، یعنی زید باشد، امر باشد، قائم باشد، قائد باشد، نه برای ترکیب این کلمات هیئت که داره میگه، یعنی خصوصیت ندیده. وقتی با این معنی که داره میگه نه برای مقال، نه برای ترکیب کلمات، میگه نظام ها نداره مثلا به کار بردن، نه برای مقال، نه برای ترکیب کلمات خصوصیت ندیده. یعنی ترکیب زید، زید و قائم، یا القائم و زید، ترکیب زید، زید و قامه، نه. لذا اگر واضح نه برای ماده خصوصیت ببینه، نه برای هیئت این معنا که میگیم، یعنی ترکیب این کلمات، اینجا قطعا برنامه‌ایه. لذا هیچ وقت یه شک و شبهه نداره که هیئت جمله اسمیه وضعش مهمه. اما گاهی وقتا میبینیم نه، ماده معین هیئت نامعین. گاهی وقتا بالعکس میبینیم هیئت معین ماده نامعین. اینجا میشه اختلاف که در واقع محل اختلاف و نظام میشه مشتقات ما. ببینید حالا شما قائم را که بررسی میکنید، قائم ماده ای دارد که حالا عرض کردم فعلا ما طوری توضیح میدید تا بعدا اون مطلب روشن میشه. شما میگید مثلا قاف یا الف و میم این ماده قائمه که قیام باشد. حالا الف رو هم ندیده بگیرید که قیام نره تو چارچوب مصدر. شما این قاف و یا و میم را که میگید ماده قائم، این ماده ممکنه این ماده در حیات مختلف بیاد، در قائم بیاد، در قامه بیاد، در یقومو بیاد، حیات مختلفی بیان در این ماده. ماده معینه اما حیات مختلفی با این ماده محل دست ما در ارتباط. یا از او هست نگاه کنید هیئت فاعلون را، ببینید این هیئت فاعلون در قائم هست، در قائم هست، در جالس هم هست. هیئت واحد مواد متغیر است. جایی که هیئت مشخص ماده نامشخص یا به عقل جایی که ماده مشخص هیئت نامشخص مثل ماده مشتقات یا هیئت مشتقات دعوای اینجاست. جایی که هیئت معلومه ماده نامعلومه میشه هیئت مشتق. جایی که ماده معلومه هیئت نامعلومه میشه ماده مشتق. ماده مشتق رو وقتی با زید مقایسه میکنید با زید فرق داره. ماده مشتق رو وقتی با زید مقایسه میکنید فرقش با زید اینه که در زید ماده مشخصه، هیئت زید هم مشخصه و لفظ زید از باب این که ماده معلوم و هیئت معلوم داره داره با معناش مرتبط میشه. لفظ رجل از باب این که ماده مشخص داره هیئت مشخص هم داره، لذا اگر فتحه رجل به کسره تبدیل بشه، اگر ضمه نمیدونم جیم به سکون تبدیل بشه دیگه رجل نیست رجله. میبینید هم ماده دخیله هم حلقاتش، حلقات و سکناتش. در رجل و زید که هم ماده معین هم حرکات و سکنات اصلاحه عقل، اینجا قطعا بس شخصی بود. اما ماده قائم، ماده قائد، ماده جالب، نه ماده جالب بفرمایید حرکات و سکناتش دخالت ندارد. حرکات و سکناتی دخالت نداشتن. میدونید یه ماده ای دارید، یعنی یه ماده ای دارید به نام مثلا قعود، قاعد ماده قاف و عین و دال، قعده قاف و عین و دال، این قاف و عین و دال در قاعد میان، در قعده میان، در یک کدوم میان، در حیات مختلف حاضره. چمایی که هیئت ای دارید به نام هیئت فاعل که میتونه با مواد مختلف مرتبط بشه، این محل اشکال میشه. محل اشکال در این که ما در ماده مشتق، هیئت مشتق، وضعمون شخصی یا وضعمون نوعی سرکردش پیدا میشه. خب حالا عنایت بفرمایید، حالا این بحث را کسی میتونه انجام بده که قبول بکنه ماده مشتق، ماده مشتق مصدر نیست. ببینید میشه همون دعوایی که از شد. لذا یک اصولی هایی به حضرت امام ترجیح دادن این بحث رو ناقص اینجا مطرح نکنن. اصولی هایی به حضرت امام این بحث چرا خواهید داده دیگه بشه بکنید؟ اگر ما بپذیریم ماده مشتق ما زاد و را و با که در ضربه یزده و ضارب و مضروب میان، اون موقع میتونیم بگیم اینجا خلاصه ماده یه چیزش معلومه، مادهش معلومه، هیئتش نامعلومه، یا اون بر هیئت معلومه مادهش نامعلومه، این بحث متوقف برده. لذا اگر این بخواد این بحث رو کامل رسیدگی کنه باید منتقلش کنه به بحث مشتق. آخو جان اگر مثل مصدر رو کردید اهل، حالا تو استدلالا میاریم، اگه تو مثل مصدر رو کردید اهل، اون موقع هیئت دخالت میکنه دیگه، اون موقع میشه مثل زید. بعد شما ممکنه بگید اون هیئت حالا گیر میکنیم اونجا، شما ممکنه بگید در اونجا هیئت مفید معنا نیست، یه مثل عین زید دیگه. اگه مثل زیده و هیئت مفید معنا نیست چه اشکال داره من اصل در ماده قائم، ماده ضارب رو ضرب بگیرم و بگم اینجا ماده وضع شخصیه به خاطر دخالت این که با هم معنا هست. مواد تغییر نمی کنه دیگه ها، یعنی هیئت میده، یعنی من در موسیقی برای ها اون موقع این اشکال موقع یقیه ما رو میگیره که اون موقع دست شما دست از هیئت کشیدید. اگر دست از هیئت نکشید اون موقع گیر میکنید، میگید گیر میکنید، یعنی تو اصل مطلب گیر میکنید یا تو نتیجه. حالا تو وارد بحثی میشیم میبینید بالاخره باید ابتدا این مطلب رو بدانید. دعوای وضع شخصی و وضع نوعی محل اختلافش تو کجا؟ تو ماده و هیئت مشتق. اگر محل اختلاف وضع شخصی و وضع نوعی در ماده و هیئت مشترک، چرا من این بحث توی برنامه ذهن بحث مشترک انجام ندم؟ من در واقع این بحث در جوامع مشکل ندارم. در جوامع همه قائلیم به این که وضع شخصیه با همین توضیحی که دادیم، ماده به هیئت معینا در وضع دخیل است، طوری که اگر ماده عوض شه وضع خراب میشه، اگر حرکات و سکنات عوض شه وضع خراب میشه. در جمله اسمیه به این معنای گفتیم که واضح، یعنی که اینجا اختلافی ندارن آقایان، واضح نه برای معاد عنایت داره، یعنی عنایت نداره به زید و عام، عنایت نداره به قائل و قائل، نه برای ترکیب کلمات بلو حالا اون هیئت و اونایی همینطوره بعدن میگیم اونایی که هیئت مشتق رو هم رو میدیدن به خاطر همون دیدن بعدن سر رو بحث میکنیم. ولی به این معنا که آمدن گفتن آقا ما دیگه اینجا نزاع نداریم، چون نه مواد را دیدیم نه ترکیب کلمات را دیدیم، قطعا هیئت جمله اسمیه وضعش نوعیه. این دوتا او دوتا محلش کنن آخوند. حالا نظر آخوند هم یاد بگیریم اینجا. آخوند در کفایه اصرار داره به این که هیئت مشتق و ماده مشتق وضع شرطیه. آخوند اصرار داره در این عباراتی که اینجا داره، عباراتی که در بحث خودمون داره ها، گفته ما چون در زید القائمون یه وضع شخصی برای مفردات جمله داریم و یه وضع نوعی برای هیئت جمله داریم، لذا وضع علاهده ای نمیخوان. تعبیر آخوند در کفایه اینه، یه بعد از فراغ از این که قبول کردیم در زید القائمون مفردات ما موضوع به وضع شخصی هست. مفردات که میگه زید رو میگه قائم هم میگه، ماده قیام رو میگه هیئت قیام هم میگه. آخوند اصرار داره که اینجا در وقت ما زید وضع شخصی میگن این درسته، قائم هیئتش برای وضع شخصیه، مادهش هم وضع شخصی داره، لذا از نظر آخون از نوعی از این چهار قسمی که ما گفتیم مصداقش منحصر در هیئت جمله اسمیه است که نه ماده معینه نه ترکیب کلمات. اینطوری خوب دقت کنید، آخون میخواد بگه در لفظ درست هیئت دخالت نداره اما ترتیب دخیله، اول ذات بعد راه بعد ترتیب کلمات دخیله. وقتی ترتیب کلمات دخالت کنه بر شخصیه، میخواد بگه احد و هما هم که معین باشه بر شخصیه، اگر ترتیب مشخص باشه بر شخصیه، اگر ترتیب به هیئت هم مشخص باشه بشه. لذا آخون با سیستم خودش مبناش درسته، اولا معتقد ماده مشتق مصدر نیست، گفته ماده مشتق، آخون سر جای خودش در بحث مشتقات میگه ماده ضرب زاد و را و باه، نه ضرب که هیئتش دقیق باشه، ولی چون ترتیب اینجا مشخصه. بعد هم میگه در القائم هم در خود هیئت قائم هم وضع شخصیه، چون هیئت معینی در کاره، ماده معین ترکیب کلمات باشه یا هیئت معین در قائم کافیه برای اون که وضع ما شخصی بدانه. آخون میگه بله، میگه از این چهار قسمش کردیم، جایی که ماده و هیئت مشخصه، جایی که ماده و هیئت نامشخصه، جایی که ماده مشخصه، جایی که هیئت مشخصه. آخون میگه از این چهارتا فقط جمله اسمیه که نه مادهش مشخصه نه هیئتش، این وضعش نوعیه، ما بقی وضعش شخصیه، فرق نمی کنه دیگه. بعد ما مثال جمله اسمیه میزنیم به خاطر وضوحش. میگه از این چهارتا این روال ما. حالا اگر کسی در مقابل آخون مثل محقق عراقی گفت نه من معتقدم در مشتقات ماده و هیئت وضعش نوعیه، هم مادهش نوعیه هم هیئتش نوعیه، دوتاش. یا چیزی مثل محقق خوبی بخواد تفصیل بده بین ماده و هیئت، بگه ماده وضع شخصیه اما هیئت وضع نوعیه. این بحث در مشتق متفرع میشه بر بحث بفرمایید خود ما. ما هم البته ترجیحمون اینه که اینه بگیم چون بخواهم تکرار نکنیم، دوباره بعدا در بحث مشتق نمون نمیخواهم دوباره برگردیم کل این مطالب رو تکرار بکنیم. متن شفاهیمون هم همینجا ترجیح میدیم این بحث رو همینجا تمامش کنیم. این بحث رو باید این مبنا رو در بیاریم رسیدگی کنیم انشاءالله. بعد این چند یکی دو جلسه هم بیشتر طول نمیکشه تکلیف در واقع ماده و هیئت مشتق رو از جهت وضع چه وضع نوعی یا وضع شکلی انشاءالله روشن میکنیم که سلامات خط بزنیم.